بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یا من استصلح فاسدهم بالتوبه و یا من رضی من فعلهم باليسير و یا من کافا قلیلهم بالكثير و یا من زمن لهم اجابت الدعاء. ادامه دعای دوازدهم از صحیفه مبارکه سجادیه در ادامه جمله دهم بودیم که امام علیه السلام در ضمن این جمله به خدا چنین عرض میکند: یا من استصلح فاسدهم به توبه، ای آن که اصلاح تباهی های ایشان را به وسیله توبه خواهانی. در تفسیر و تبیین این جمله از دعا عرض می‌کنیم که امام علیه السلام در مقام بیان این مطلب هستند که خدای تعالی می‌خواهد که تباهی‌های بندگان اصلاح بشه به وسیله توبه. یا من استصلح فاسدهم به توبه، ای کسی که به دنبال اصلاح و درست شدن فسادهای بندگان، کارهای فاسدشون هستی، از طریق توبه. در این جمله نکاتی که قابل تذکر هست که این که اولا معلوم می شود گناه فاسد می کنه انسان رو، با توجه به اون هدفی که از خلقت انسان هست، صحت انسان و سلامت انسان به این است که در اون مسیر باشه. اون وقت نقطه مقابل صحت فساد است. صحت به پیمودن اون راهی است که انسان رو به هدف خلقت نزدیک می‌کند و می‌رساند. فساد کارهایی است که آدم رو از اون هدف غایی دور می‌کنه. نکته دوم این است که از این جمله معلوم می شود خدای تبارک و تعالی او به دنبال اصلاح فسادکاری های بندگانش هست و راه های برگشت رو به اونها دقیقا نشان داده. توضیح بیشتر در این معنا این است که گناهان آقا مثل میکروب ها، ویروس ها که در بدن انسان مستعد نفوذ میکنن و بسته به میزان خطری است که اون ویروس و میکروب داره و زمینه هایی که در این شخص بیمار وجود داره. بعضی ویروس ها اونقدر خطرناکن و بعضی از انسان ها اونقدر مستعد که با اولین نفوذ ویروس و میکروب این شخص به هلاکت مبتلا میشه و بعضی از گناهان هستن و بعضی از موجودات هستن که با اولین گناه آخرین هلاکت ها آخرین بلاها رو برای خودشون در پی دارن. نمونه واردش ابلیس. ابلیس موجودی بود با همه بلندی که یافت در درگاه حق تعالی، با اولین گناه به آخر خط رسید. ببینید چقدر تأثیر عظیمه. خدای تعالی به لطف خودش و با حکمت خودش برای هر مرض جسمی در این طبیعت درمانی نهاده، در ضمن مأکولات، مشروبات، گیاهان شفا گذاشته. چه دیگه اطباء، داروسازان، گیاه شناسان اینها رو کشف میکنن و برای مداوای بشر تلاش میکنن. برای گناهان هم همینجور. گناهان چون داء و دردند، در روایت رد کل شیء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. و این پذیرش توبه و قبول توبه از ناحیه حق تعالی جلوه ای از اون رحمت واسعه الهی است که در ضمن این قبولی توبه، این رحمت الهی جلوه ایش تحقق پیدا کرد. اگر خدای تعالی توبه رو نمیپذیرفت، هیچ فکر کردید که چی میشو؟ خلق فاسد میشدن، رذایل منتشر میشد، هیچ پرده و حرمتی باقی نمیموند الا اینکه حتک میشد و دریده میشد. چون وقتی کسی یقین کرد با گناهی که انجام داده جایگاهش در آتشه و خدا او رو نمیبخشه، در انجام معاصی دیگه فروگذار نمی کن. مثل معروف، آب که از سر گذشت بر زبان جاری می کنه و هر کاری دلش بخواد می کنه. اما اگر باب توبه باز باشه، اگر ندای جان فضای یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا در سوره تحریم آیه 8 به گوش برسه، اگر ندای آرامش بخش و هو یقبل توبت عن عباده در سوره توبه آیه 104 به گوش جان انسان برسه، اگر کلام زیبای انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا در سوره طه آیه 82 به انسان برسه، وقت آدم امید پیدا میکنه. لحاظا در قرآن اصلا سوره‌ای داریم به همین نام، سوره توبه. و در ضمن این سوره داستان ابی لبابه آمده در اثر خیانتی که در یک مورد جنگی نسبت به اسلام و رهبر اسلام مرتکب شد، در مسجد خود رو بر استوانه ای بست و قسم یاد کرد که از اینجا بیرون نخواهم رفت مگر اینکه خدا توبه مرا بپذیره. آیه نازل شد و آخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا و آخر و سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. 102 سوره توبه مربوط به داستان این تائب عظیم الشأن اسلامه که عجیبه واقعا، یک خیانت اون روز به رسول الله کرد، یک لحظه نادم شد، چند روز خود رو بر ستون مسجد بست و تاریخی شد این آدم. ببینید چقدر خدا کریمه. اینقدر آدم های خوب در طول تاریخ بودن، آمدن زیستند و رفتن و نامشان و یادشان نمان، عبد صالح خدا بودن، خداوند رحمتشون، اما این گناهکار نامش ما، چه خدای مهربانی. الان همونو ستون در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، رزقنا الله و ایاکم زیارت اون مکان مقدس، نماز در نزد اون ستون، چقدر الان مردم اونجا میان و به یاد اون تائب بزرگ اسلام توبه میکنن. خب خدای تعالی یکی این که قبول توبه میکنه از بندگانش، دو بعد میفرماید التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کنه مثل این که اصلا گناهی نکرده. سوم ان الحسنات یذهبن السیئات یا من یبدل السیئات بالحسنات، تبدیل میکنه اصلا. چقدر لطف از ناهی حق تعالی، آدم تائب چه بهایی خدا بهش میده. خب حالا اون عراضی که قبلا کردم چه بود؟ عرض کنم اگه باب توبه بسته میشد و خداوند توبه رو نمیپذیرفت چی میشدن مردم؟ همه دنیا رو فساد میگرفت الا من عصمه الله، بقیه همه مبتلا میشدن. اما حالا که باب توبه بازه، ببینید چه مقدار بندگان گناهکار امید پیدا میکنن و به سوی حق تعالی برمیگردن، و این از جلوه ای از رحمت واسعه حق تعالی است که در شکل توبه نمود داره. جمله بعد و یا من رضی من فعلهم بالیسیر، ای آن که سلام علیکم به اندک عمل از ایشان خرسندی، و یا من کافا قلیلهم بالکثیر، ای کسی که نیکی کم را به ثواب بسیار پاداش می‌دهی. رضا اون قناعت و طلب نکردن مازاد بر اون چه که هست، اینو بهش میگن رضا. حالا در اینجا اینی که به حق تعالی عرض میکنیم، یک کسی که راضی هستی با فعل کمی از بندگانت، این منظور چیه؟ خدا راضی است به فعل کمی از ما؟ منظور این است که خدای تبارک و تعالی از بندگانش به اون حد اقل تکلیف قناعت کرده. به حسب نقل وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج، از خدا خیلی چیزها برای امتشون خواستن. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. از خدا خواستن که تکلیف های شاق را بر دوش امت ایشان نگذارد، کما این که بر امت‌های قبل بود. شما در باب طهارت و نجاست شاید شنیدین که قوم یهود موظف بودن اگر جایی از بدنشون آلوده میشه به بعضی از نجاسات، باید مثلا اونجا رو میتراشیدن، میخراشیدن، به این شکل و به این کیفیت نجاست رو، پلیدی رو از خودشون دور میکردن. اما خود برای امت رسول الله خدا ما را طهور آفرید، ای طاهرون و مطهر، هم خودش پاک آب هم پاک کننده است. بعضی چیزا پاک هستن ولی پاک کننده نیستن، مثل آب لیمو، آب لیمو پاکه اما پاک کننده و مطهر نیست. اما ما طهور است، شهید در اول لمعه فرمود طهور، طاهرون و مطهر. پذیرش توبه در قوم حضرت موسی علی نبی جناب آلیه و علیه السلام، وقتی اونها تعهد خودشون رو زیر پا گذاشتن و در غیاب رهبر حق جانشین رهبر رو ادا نکردن و گوساله پرست شدن، هنگامی که حضرت موسی آمد از کوه طور و الواح در دستش بود، القى الالواح و اخذ برأس اخیه، فرمانهای الهی رو گذاشت کنار و برادرش رو مؤاخذه کرد که چرا تو کجا بودی که اینها مثلا از دین خارج شدند و چنین و چنان. به هر حال آیه نازل شد که توبو الی بارئکم، یالا توبه بکنید به سوی پروردگار، چه کنید؟ فقتلوا انفسکم، همدیگه رو بکشید، این توبه شماست، این خیر است عند بارئکم، پیش خدای شما این توبه، این به این شکل انجام، این کار خیری است، این بهتره و این خیر است. اصلا توبه همین. حضرت موسی و هارون دست به دعا بین صفین در محلی، حالا بین صفین بود در جای دیگه بود، مشغول دعا، پروردگار رحم کن، خدای تعالی قبول توبه نمی کرد. ها در بعضی نقل ها دیدم 70,000 کس از اینها کشته شدن، از این کسایی که گوساله پرستیده بودن. گاهی پدر فرزند خودش را، همسر خودش را، برادر رو میکش. 70,000 نفر که کشته شدن، فتاب علیه، تازه حالا خدا توبه اینها رو پذیرفت. حالا ببینید بر امت رسول الله خدا چه منتی نهاده، به چه راحتی توبه اونها رو میپذیرد. عبادات همینجور شبانه روز 24 ساعته، خدای تعالی فقط 17 رکعت بر ما واجب کرده، در کل یک سال فقط یک ماه روزه، اون هم اگر مریض نباشید، اما ان کنتم فی سفرین او مرضا فعدتون من ایام اخر فرمود. حج لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگه مستطیع شدید، اونم بر مستطیع ها از اطلاق آیه استفاده میکنن، میگن یک بار هم که برن کفایت میکنه، یک بار در کل عمر شخص مستطیع مکی بره. ببینید چقدر خدای تبارک و تعالی نسبت به امت رسول الله محبت کرده. اگر ربح و سودی آید شما شد از کسب و امثال ذالک، 5 قسمت، یک قسمت چه خمس بدید، اگر مثلا 40 گوسفند یکیشو، غلات کذا زکاتش مشخص، اینقدر کم، اینقدر جزئی، یعنی به حد اقل تکالیف خدای تعالی اکتفا کرده از این امت. خب حالا برگردیم به کلام امام علیه السلام. امام به خدا عرض میکنن و یا من رضیه من فعلهم بالیسیر، ای کسی که راضی میشی از کارهای مردم به کم. خب در قرآن هم می‌فرماید که للذین احسنوا الحسنا، للذین احسنوا الحسنا و زیاده، هر کس کار نیک کنه جوابش نیکیست، و زیادتون، سوره یونس آیه 26، یا در سوره فاطر آیه 30 فرمود لیوفیهم اجورهم، خدا وفا میکند اجر بندگانش را، و یزیدهم من فضله، اضافه هم میده اما از فضل خودش، نه استحقاق ما، نه از فضل خودش. جمله بعد و یا من وعدهم على نفس و یا من کافا قلیلهم بالکثیر، ای خدایی که مکافات میکنی، جبران میکنی، عنایت میکنی، قلیل از اینها رو به اضافه و زیادتر بهشون میدی، که همین آیاتی بود که عرض کردیم، للذین احسنوا الحسنا و زیاده یا لیوفیهم اجورهم و یزیدهم. آیات دیگه هم هست، من جاء بالحسنه برای او عشر امثال هست، از اون در بعضی ها از آف مضاعف داره در روایات که فراوان. این است که میفرماید و یا من کافا قلیلهم، مکافات میکنی قلیل از این، عرض میکنم که کارهای نیک رو بالکثیر، به پاداش های فراوان. جمله بعد و یا من ضمن لهم اجابت الدعاء، ای کسی که ضامن شدی برای بندگانت اجابت دعا رو. زمان، زمان غلطه، زمان درسته. زمان در فقه، در مثلا تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارد، و هو تعهد به مال ثابت فی ذمت شخص لآخر. اول کتاب زمان این تعریف رو براش کرده، انسان تعهد کند مالی که ثابت هست در ذمه شخصی به عنوان بدهی، این رو تعهد کنه به نفع دیگری. مثلا فرض بفرمایید بنده بدهکارم به کسی، حالا یک کسی به شخص مثلا الف، من بدهکارم به شخص الف، حالا آقای ب بعد از اینکه من بدهکار شدم میاد چه میکنه؟ میاد این بدهی مرا او به عهده میگیرد و ذمه من را او عهده‌دار میشه، که متاسفانه الان بعضی از زمانها و ضمانت‌هایی که در جامعه غلطه، یعنی هنوز طرف توی اون صندوق قرض الحسنه تو اون بانک بدهکار نشده اول ضامن میگیرن، به حالی که عکسه، اول باید بدهکار بشه، بعد که بدهکار شد حالا ضامن میاد این عهده مشغول و بدهکار را به خودش منتقل میکنه، ذمه او رو به خودش منتقل میکنه، این طرف حساب میشه با اون صندوق یا اون بانک. حالا یه معنای فقهی داره و یه معنای لغوی که در اینجا معنی لغویش مراد هست، چون خدای تعالی به عهده میگیرد به تعبیر حالا با الفاظی که خودمون به کار بریم، بر خودش حتم میکند، به گردن میگیرد با الفاظی که حالا در میان ما رسمه تعبیر میکنه، و الا این الفاظ نسبت به ساحت قدس تعالی جسارته، منتها دیگه از زیغ خنا. خدای تعالی به عهده میگیرد بر خودش حتم و لازم کرده چه چیزی را؟ اینی که اجابت کند دعای بندگانش را، اونهایی که او رو میخوانن. خب سندش کو؟ بحث زمان که میشه سند میخواد، تعهد میخواد، کجا؟ در سوره غافر آیه 60 فرمود ادعونی استجب لکم، تو دعا کن منم استجاب، تعهد کرد حق تبارک کرد و تعالی. و آیات دیگه هم در این باب هست. جمله بعد، و یا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، ای آن که مردم را به پاداش نیک به فضل خود نوید دادی. خدای تعالی به بندگانش وعده داده است، بر خودش حتم کرده که تفضل کند، اونم حسن الجزا. وعد خبر رسیدن خیری را به کسی وعده بهش میگن، وعده معمولا در موارد خیر به کار میره، اگه یه وقتم در موارد شر به کار بره یا از باب تحکم یعنی استهزاء و ریشخنده، یا عرض میکنم که موارد استثنائی هست. به طور طبیعی وعده به خبرهای خوش میگن، در قبالش وعید به خبرهای بد. یا مثلا کسی خبر بدهد دفع ضرری رو از شخصی، اینو میگن وعده، میگه من اگر فلانی خواست به تو حمله کنه، خواست ضرر بزنه، من جلوشو میگیرم، این وعده بهش میگن، چون خبر خوشیست، میخواد دفع کنه ضرری از انسان. این یک واژه. واژه دیگر حسن الجزا، خدای تعالی پاداش نیک میده. این حسن الجزا دیگه چیه؟ این از همون عرض میکنم که آیه کریمه گرفته شده، والله عنده حسن الثواب، سوره مبارکه آل عمران آیه 195، خدای تعالی حسن و ثواب در نزد اوست. چون یه ثواب داریم یه حسن و ثواب داریم. ثواب اون شیعی که در مقابل عمل به شخصی میدن، اجر اون شخص رو میدن، حسن مازاد بر اوست. حالا چرا حسن بهش میگن، حسن جزا بهش میگن؟ سلام علیکم. یک، از نظر کمیت جزاء الهی هیچ تناسبی با عمل خیر ما نداره. یعنی وقتی با محاسبات انسانی میسنجیم، این چیزایی که خدا در قرآن کریم یا از طریق اهل بیت علیه السلام در روایات آمده، اینا تناسبی با عمل ما نداره. شما فرض کنید که خداوند جنت و بهشتی به مؤمن میده که عرضها که عرض سماوات و الارض. حالا مثلا من چیکار کردم که مستحقی همچی کاری اگر بهشتی بشیم؟ چه کردیم که یه همچی چیزی پاداش شه؟ دقت میفرمایید. از نظر کمیت این ثوابهای الهی تناسبی با اعمال ما، با محاسبات و معیارهای ما نداره. دو، از نظر مرغوبیت جزاء الهی در بعضی تعبیرات دارد لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. خدا نعمتها و پاداشهایی برای مؤمنین در نظر گرفته که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و از اون مهمتر بر قلب احدی هم خطور نکرده. شما تا حالا براتون اشیاء و نعمتهای غیر مترقبه پیش آمده، میگه حتی به قلب هم خطور نمیکرد که تو رو در اینجا ببینم. گویدم یه همچین صحنه‌ای براش پیش میاد، به قلبش هم خطور نمیکنه. حالا نعمی در بهش خدا برای مؤمنین در نظر گرفته که حتی به قلب احدی هم خطور نکرد. سه، از نظر عمد و زمان بی نهایت است پاداش الهی. این شماره هایی که داریم عرض میکنیم در تفسیر این حسن الجزاء امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا تو کسی هستی که بندگانت رو به پاداش نیک به فضل خودت نوید دادی، پاداش نیک حسن الجزاء، تو حسن الجزاء میدی. این حسن الجزاء رو داریم عرض میکنیم که چه هست. چهار، از نظر مکان در بهترین جاها. گاهی وقتا ممکنه یک گل را در خرابه و در لجنزاری به انسان بدن، گاهی همون رو ممکنه در یک محفل بسیار مجلل و معززی به انسان بدن. نعم الهی خود همین که جزا رو در بهترین مکان، این حسن الجزا. پنج، از حیث خلوص و پاکیزگی از هر آفتی. نعم الهی هیچ آفتی درش نیست. این نعم دنیا خوبه خوبش آفت داره، لااقلش این اگه زیاد بخوری اذیت میشه، کم بخوری گرسنه، وقتی خوردی باید دفعش کنی. دقت فرمودید، اگر بعضی گرفتاری ها در بدن انسان باشه، ممکنه همین غذای خوب شیرین کذا برای انسان مضر باشه، اما نعم بهشتی چنین نیست، هیچ آفتی ندارد، هیچ مشکلی نداره، نه کمش نه زیادش نه دفعش، هیچ. و امثال ذلک، مجموعه اینها رو هم دیگه این جمله رو تعبیر میکند و یا من وعدهم علی نفسه. ای خدایی که بر خود حتم کردی، وعده وقتی با علا متعدی میشه به معنی حتمیت و لزومه، ای خدایی که بر خود حتم کردی به تفضلهی حسن الجزا. اینا همش از روی تفضله، نه از باب استحقاق ما. جمله بعد، جمله یازدهم، ما انا به اعصا من عصاک فغفرت له و ما انا به الوم من اعتذر الیک فقبلت من. از اینجا آقا آهنگ کلام امام عوض میشه، با روش جدیدی برای استرحام، طلب رحمت و ترحم از حق تعالی، حضرت کوشش و تلاش میکنه. به خدا عرض میکند که خدایا من گناهکارترین کس نیستم که نافرمانی کرده و تو او رو آمرزیده ای. من شقیترین مردم نیستم به خاطر معاصی که انجام دادم، بلکه گناهکاران دیگری هستن غیر از من فراوان که پس از معصیت ها به سوی تو برگشتن، تو هم اونها رو بخشیدی، منم یکی از اونها هست. پس خدایا گناه من رو ببخش همون گونه که مال اونها رو بخشیدی، در حال که گناهان اونها بیشتر از من بود. چه تعبیر عجیب و ظریفی است. اینجا نه از موضع غرور، نعوذ بالله، که آدم غرور بگیرتش، چون خود این که انسان مغرور بشه به اون گناهی کرده. به بعضی از عوام گاهی میگید آقا این جمله رو نگید، این کار رو انجام ندید، میگه ای کاش همه گناه ها مثل همین گناه من بود. در روایت دارد که این از همه گناهان بزرگتره. انسان بگه ای کاش همه مردم گناهاشون همین جوری بود، یعنی که این گناه من چیزی نیست، ناچیز شمردن گناه، این خیلی بده. امام از این جهت نمیخوان این مطلب رو بیان کنن، از این جهت میخوان بگن ای خدا تو اون کسی هستی که بالاتر از اینها رو بخشیده ای، به تعبیر خودمون به قیاس اولویت ها، پس اینا رو به طریق اولا، این مقدار گناه رو به طریق اولا خواهی بخشید. یک نوع روح امیدواری در داعی و درخواست کننده ایجاد میکنن. پس دقت کنیم که این دو جهت ممکنه به ذهن برسه. یه جهت این که آدم گناه خودش رو حقیر بشمارد و طلبکارانه به سوی خدا بره، یه جهت این که نه، خدا رو اونقدر بزرگ، اونقدر رحیم، اونقدر دست باز ببیند، باسط الیدین بالعطیه، دستشو باز کرده، دراز کرده و از مردم میخواد که سوی او بیان. بله، البته حالا اون در جای خودش باید بحث کرد، بهش مراجعه کرد، من الان اطلاعی از اونجا ندارم که دربارش صحبت کنم. اما اصلا و حال در اونجا یکی با توجه به مقام امامت هست و مقام ربوبیت هست که فرض کنید انسان نظر کند ببیند چه کسی را معصیت کرده. من یه وقت میخوام به عنوان یک نیازمند از یک کریمی چیزی بگیرم، بهش میگم آقا شخص دیگری من خبر دارم به شما مراجعه کرد و فلان مبلغ از شما وام خواست، بیش از این که من میخوام بهش دادیم، مال ما که چیزی نیست، برای جلب رحمت و نظر اوست. این یک نظر. یه نظر دیگه این که انسان فکر میکند چه کسی رو معصیت کرده. هرچه میزان معرفت انسان به خدا بیشتر باشه، اون وقت معصیت خودش رو بیشتر میبینه. امام به دلیل آن که خداشناستر از همه افراد در هستی در زمان خودش هست، به همین دلیل اگر گناه کوچکی، اگر ترک اولایی، اگر هر چیزی که در نظر شریف امام بوده، هر چیزی، اگر اون کار را مرتکب بشن، با توجه به معرفتی که به ذات حق دارن، اینو اصلا حالا میبینن. در یک مثال بسیار ساده، یک مرجع تقلید تو خیابان را میره، حالا این مثال که از اون مطابقه با واقع هم هست، مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یه وقت تو کوچه رد میشدن، مثل اینکه دوچرخه موتوری میزنه بهشون، میفتن زمین. بعد ایشان رو بلند میکنه، نمیشناسه، میبره در یک جایی، حالا مغازه جایی، بعد اینجوری میگه، میگه بابا حواست کجاست، حواست کجاست، مواظب راه رفتنت باش. حالا میرسیشون کیه؟ آقا رو میکنم بهش میفرمان که خدا انشالله همه ما رو به راه راست هدایت کن. خب اون نمیداند ایشون کیه، اینجور حرف میزنه، به میزان معرفتش با علامه صحبت میکنه. یکی دیگه از آقایون میگه تو کوچه میرفتم میدم چند تا بچه دنبال علامه طباطبایی را افتادن، سر به سر ایشون میزنم. اونقدر من متأثر شدم رفتم جلو گفتم بچه ها برید، چون خب قد ایشون، عمامه‌ای که ایشون میبستن بسیار ژولیده بود قیافه، یعنی اگه کسی علامه رو نمیشناخت تطبیق نمیکرد که ایشون مثلا حالا تازه از روستا تشوردن مثلا نیازمندن، مثلا گاهی این فکر رو دوسرش میده، میره جلو بچه ها رو دور کنه، علامه برمیگرده به این شخص میفرمان آها اینا که با شما کار، با من کار دارن. خب این بچه به میزان معرفتش، اون دوچرخه به میزان معرفتش با ایشون برخورد میکنه، این آدمه دیگه به میزان معرفتش. شما اگر تنه تان به مرجع تقلید در خیابان بخوره چقدر عذرخواهی میکنید، اگر پای او رو دست او رو یا مثلا آزرده کنید چقدر ناراحت شرمنده است. حالا اگه بچه مثلا رد بشه تنم به آقا بزنه هیچ چیزی براش مهم نیست، ولی شما یه مختصری مثلا از استادی خود جلو افتادید تو خیابون، برمیگن استادت آقا ببخشید معذرت میخوام اجازه میفرمایید، آدم حاسب غلط استادش بگیره آقا اجازه میفرمایید، گویا آدم خودش ملامت میکنه که چرا از استاد جلوتر افتاد، چرا رفت. حالا ولی الله اعظم خداشناس زمان که اصلا فوق او دیگه کسی نیست خدا رو بشناسه، حجت حجت حق. حالا ایشون میدونه خدا کیست، ولی ازا یک لحظه و آنی حتی به مباهات اگر اشتغال پیدا کنه میگه کیست اصلا حالا نظمه. خب جمله بعد عرض میکند و ما انا به الوم من اعتذر الیک فقبل تمن، خدایا من سزاوارترین مردم به سرزنش نیستم که از کردار خود عذر خواسته و تو پذیرفتی. الوم افعال و تفضیل از همون ماده ملامت لام یلومه، افعال و تفضیله و افعال و تفضیل خب معمولا در اسم فاعل به کار میره، اما استثناءً اینجا از مواردی است که اسم تفضیل برای تفضیل مفعول به کار رفته، یعنی مثل اعذر، اعذر یعنی معذور، سلام علیکم الله، یعنی معذورتر، سلام علیکم. الوم یعنی اکثر و ملومیتن. معنا و تفسیر جمله این است، یعنی بسیار کسانی که مستحق سرزنش هستند به خاطر گناهانشون، به خاطر کاستی هایشون، ولی از تو عذرخواهی کردن، تو هم پذیرفتی. ببینید جلب نظر حق تعالی رو میکند ما، پس منم مستحقترم به اون عذر پذیری، اگه بناس عذر بپذیرید من از اون استحقاقم بیشتره. علتش چیه؟ علتش اینکه شما بابی رو باز کردی، افرادی رو پذیرفتی که بیش از من مورد سرزنشن به خاطر کارهاشون، من که اون مقدار نیستم، که انما رو به طریق اولا میپذیری. جمله بعد و ما انا به اظلم من تاب الیک فعدت الیه، خدایا من ظالم ترین کس نیستم که توبه کرده و تو سوی او بازگشتی. یعنی ظالم فراوانه، از من ظالم تر خیلی هستن، شما توبه شون رو پذیرفتید. ظالمم آقا دو رقمه، یا ظالم به نفس است یا ظالم به غیر. ربنا ظلمنا انفسنا سبحانک انی کنت من الظالمین، در دعای کمل دارد که انی کنت من الظالمین مال قضیه هستی یونسه، ربنا ظلمنا مال هست آدمه و از تحوا، ظلمت نفسی در دعای شریف کمیل آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، ظلم به نفس و ظالم به غیر، این که انسان حق مردم رو از بین میبره، این میشه ظالم به غیر. حالا مردم با همه ظلم ها در این دو بعدی که حالا بحث کردیم و نمونه عرض کردیم، امام سجاد به خدا عرض میکند که خدایا ما ظالم ترین انسان ها نیست، ولی چون اونها به سوی تو برگشتن تو هم به اونها با مغفرت و توبه رو کردی، من هم ظالمم اما نه به میزان اونها. فغفر لی کما غفرت لاولئک الظالمین. اینا دیگه جزء عبارت صحیفه نیست. جمله بعد خدای تعالی عرض میکند اتوب الیک فی مقامی هذا توبت نادم علی ما فرط منه مشفق مما اجتمع علی خالص الحیاء مما وقع فیه. ترجمه تحت لفظی اینک از گذشته هایم پشیمانم و از بار گرانی که بر دوش من فراهم آمده ترسان و از آنچه گرفتار آن شده ام سخت شرمسار. بعض واژه ها داره اینجا عرض کنیم، یکی ندم هست، نادم، ندم، ندامت. آقا ندامت اون آرزوی این که آنچه از انسان سر زده ای کاش سر نمیزد، اینو میگنش ندامت، آرزوی این که آنچه که سر زده ای کاش سر نمیزد، اینو میگنش ندامت. فرط به معنی سبقه و تقدمه هست، جلو افتاده، سبقت گرفته. در زیارت اهل قبور از آداب رفتن به قبرستان یکی این دعاست: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم لنا فرط و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. سلام میکنیم بر اونها، میگیم شما فرط هستید، یعنی جلوتر از ما رفتید، و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. فرط به معنی سبقت، تقدم. واژه دیگر حیا، حیا اون ملکه نفسانیه و حالت درونی در انسان که موجب خیشتنداری انسان از کارهایی که ملامت آور است، سرزنش آوره، حیا به این میگن. میگن حیا داشته باش، یعنی از کارهایی که باعث میشه سرزنشت کنن خیشتنداری کن. اون وقت خالص الحیا، اشاره به این که ما دو رقم حیا داریم: یک، حیا من الناس و من کل مطلع. انسان حیا کنه از مردم، نه بلکه بالاتر، از هر موجودی که مطلع بر کار ماست غیر از خدا البته. یه رقم که در همین تقسیم بندی در همین قسمت اول، مثلا انسان گاهی از بچه حیا میکنه، میخواد تو اتاق دراز بکشه ببینه بچه هست، این کارو نمیکنه. گاهی از حیوان انسان حیا میکنه، از حیوان ها گاهی حیا میکنه. در احوالات زلیخای کذایی دارد که وقتی در اون صحنه میخواست مرتکب خواسته های نفسانیش بشه، بوتی بود در اونجا، پرده ای بر روی بوتش انداخت، لولا ان را برهان ربه، روی بوت خودش پرده ای انداخت، حیا کرد، با اینکه او دیگه موجود زی شعوری نبود، اما خب این خودش حیا من الناس و من کل مطلع. یک اسم حیا. دو، حیا من الله، از خدا انسان حیا کنه. و قصه معروف اون استادی که شاگردانی داشت و یک شاگرد جوانی بود تو اینها بیش از همه بقیه پیرمرد سالها پای کلاس این استاد بودن، درس آموخته بودن. این شاگرد جوان بیش از همه مورد علاقه استاد بود. دیگران بر سبیل حسادت یا استفهام سوال کردند که علت اکرام این جوان چیست. استاد احساس کرد که با زبان و بیان نمی شود، عملا باید بیاموزد. و هر کدام مرغی داد و گفت ببرید جایی سر ببرید که هیچ کس شما را نبیند. همه رفتند در جای مخفی و مرغها را سر بریدند الا این جوان، برگشت در حالی که مرغ در دستش زنده بود. استاد بهش گفت همه کشتند، تو ماندی. گفت هر جا رفتم دیدم خدا هست. رو کرد به بقیه شاگردان بهشون گفت علت اکرام من نسبت به ایشان این معرفت اوست، این حیا. خب حالا با این واژه هایی که معنی کردیم، آخرین جمله بحث این جلسه رو عرض کنیم. اتوب و الک فی مقامی هازا، یعنی خدایا در این مقام که عشق ها دارد میریزد، قلب شکسته است، با این حالت از تو طلب عفو و رضا میکند. اتوب و الک، توبه حقیقی نسبت به اون چیزهایی که از او سر زده، سبقت گرفته قبلا، کارهایی که انجام داده، و مشفق و ترسان هستم از اون چی که از معاصی بر من جمع شده. و تو خدا با اون قلم الهی تمام اینها رو نوشتی که اگر واقعا ما گناهان یک روزمون رو، گناهان یک هفته رو، گناهان یک ماه رو سر هم جمع کنیم، گاهی سر از هزار میزنه ریز درشتش. حالا اگر گناهان سال را، عجب زیاد میشه. حالا اگر گناهان کل عمر رو انسان بخواد بشموره، اونقدر زیاد میشه که دیگه بار او را نمیتواند بکشد. اینی که امام میگه یا بعضی در مناجات ها هست که پشتم از گناه خمیده، چون این یک باریست که اهل معرفت میفهمن چقدر سنگینه، ولی کسای دیگه نه، هرچی بیشتر بشه براشون کشیدنش راحت تره. حالا اگه کسی با این دید به گناهان نگاه کنه، با این دیدها، یعنی اینجور مثل پیغمبر صلی الله علیه که در اون بیابان به اصحابش فرمودن برید خار و خاشاک جمع کنید، گفتن آقا نیست، فرمود حالا تلاش خودتون بکنید بگردید. گشتن یه وقت دیدن زیاد شد، فرمود گناهان همین جوره کمن پراکندن، اما جمع که بشن چنین میشود. حالا واقعش اینه که اگر ما یک سیری بکنیم در گناهانی و اعمالی که انجام داریم، وقتی عجب سنگ، وقتی دیدیم سنگین شد، اون وقت مشفق، مشفق یعنی خائف، یعنی ترسان میشیم. وقتی آدم این همه گناه رو دید ترسان شد، یه نگاه هم به مقامی که گناه کرده او را، یعنی حق تعالی، وقت شرمسار میشه و این شرمساری خالص الحیا میشه، خالص الحیا مما وقع فی. پس جمله این شد اتوب و الک، پروردگار را به سوی تو توبه میکنم، فی مقامی هازا، در این مقامی که هستم، یعنی با اشک ریزان و قلب شکسته، توبتا نادمن، توبه اون انسان پشیمان، علی ما فرط من، بر آنچه که از او سر زده، مشفق من مجتمع علی، ترسان و خائف است از آنچه که بر او جمع شده. به چه حالتی؟ خالص الحیا، یه حیا خالص ها، من ما وقع فیه، از آنچه که واقع شده در او. و آخرین جمله رو به عنوان نصیحت به خودم عرض میکنم، و اون این که گاهی وقتا ما از گناهی که میکنیم و میبینیم بعضی هم دیدن، بعضی از مردم دیدن این گناه ما رو، ما شرمسار میشیم، گریه میکنیم، اشک میریزیم، اما نگو که ذات و مغز این گریه و اشک و ناله را که بهش کافی، به خاطر اینکه چرا مردم دیدن، هنوز از خدا نمیترسه، یعنی مشرکانه اشک میریزد و منافقانه پشیمانه، نه موحدانه، نه عارفانه، نه خالص الحیا. اگر واقعا بین خودش و خدا، احدی او را ندید، کار زشتی انجام داد و بر این کار زشت چون باران اشک ریخت. این خالص الحیاه است. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق گریه ها و عشق های خالصانه حضرت سجاد علیه السلام به ما حیاء خالص روزی بفرما. خدایا نعمت توبه، نعمت برگشت به سوی خودت را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا حال مناجات، حال دعا، حال ذکر، حال توجه به همه ما مرحمت بفرما. خدایا گناهانی که مانع استجابت دعا هستند، گناهانی که مانع نزول رحمت تو هستند و همه گناهان ما رو به برکت امام سجاد علیه السلام بر ما ببخش. خدایا رهبر و نظام و دولت و خدمتگزاران در پناه ولی الله الاعظم از همه بلاها مسون و محفوظ بدار. خدایا ما رو بیش از پیش و گذشته به یاد امام زمانمون بدار. فرج ولیت، فرجی به مظلومان عالم مرحمت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.